بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبانگاه نیک، وجودتون پر از برکت به مناسبت روزها و شبهایی خجسته و پر نور که در اون قرار داریم. دوروبر عید بزرگ مبعث هستیم که برای همه بشریت مناسبتی مبارک بوده و هست، و در روزها و شبهای رجب عزیز هستیم که در آخرین روزها و شبهای اون به سر میبریم و آماده استقبال و دریافت موهبت دیگر از خدای بزرگ، یعنی شعبان معظم هستیم که پر از نور و سروره. و انشاءالله زنده باشیم، سرحال باشیم، با طراوت و نشاط باشیم برای حضور و تشرف بر سفره مهمانی خدای عزوجل، یعنی رمضان المبارک. با این امید، با این دعا و تمنا به پیشگاه خدای کرم و مهر و فضل و رحمت تقدیم شما میکنیم برنامه دیگر از مجموعه سیم و زر.
شما در مقابل پیامبرتان هم تعظیم نمی کنید؟
پیامبر یک انسان است. ما فقط در مقابل خداوند زانو می زنیم.
معجزه های محمد کجان جعفر؟ اگر پیغمبر بود با اون را به نور می کشید.
بله، کاملا درست است. خداوند به پیغمبرانش قدرت نشان دادن معجزه می دهد تا آنها را بشناسیم.
معجزه پیامبر اکرم قرآن کریم است.
یک کتاب که یک عامی بی سواد نمیشه و به خدا نسبت میدن. فکر میکنم امپراتور به اندازه کافی شنیدن.
من میدانم که خداوند زبانهایی از آتش بر سر حواریون مسیح نازل داشت تا قادر باشند به زبانهای گوناگون جهان که قبلا نمیدانستند صحبت بکنند. ولی آیا در این عصر هم چنین معجزاتی میشود؟ حرفایتان را زدید ولی من قانع نشدم.
وقتی در مکه ما را آزار می کردن پیامبر به من گفت بروید به حبشه، چون پادشاه دادگسترش به کسی ظلم و ستم نمی کنند.
اون چرا که اینها آزار می نامند مجازات عادلانه بوده، بی نظمی و بی ادبی.
چرا پیغمبرتان شما را پیش من فرستاد؟
چون شما هم مثل ما معتقد به کتاب آسمانی هستید. ما را فرستاد چون پروردگار با قلب شما از ما حمایت خواهد کرد.
از حرف زدن با اونها به جایی نخواهیم رسید.
ولی حالا به نکته اشاره کردم که موظفم به حرفشون گوش بدم. دوست من، ادامه بدیم.
سالیان دراز ما به اقتضای دوره جاهلیت بت می‌پرستیدیم، ساخته های دست خودمان را می‌پرستیدیم، در خرافات و اوهام زندگی می‌کردیم. قوانین ما زور بود که ثروتمندان برای حراست خود ساخته بودند. اغنیا توجهی به فقرا نداشتند. عاطفه طبیعی بشر که به خاطرش دست برادر افتاده‌اش را می‌گیره، به زعم این صفاکان توری از آب به هم ریختن نظم اجتماع محکوم می‌شد.
در چنین وضع فریدی مردی ظهور کرد، مبعوث خداوند، و ما به او ایمان آوردیم.
مبعث پیامبر اعظم خدا حضرت ابوالقاسم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر همه شما مبارک. در چنین مناسبتی افتخار دارم بار دیگر در محضر استاد ارجمند جناب آقای دکتر امیر عباس علی زمانی، دانشجوی دانشگاه تهران، دارای تخصص فلسفه هستم و آماده هستیم گفتگومون رو درباره معنای زندگی و زیر موضوع آن یعنی دیگری و معنا، اما به ویژه برای این برنامه با موضوع پیامبری و معنا و معنای پیامبری آغاز کنیم. انشاءالله که میپسندید، حتما میپسندید، برای اینکه به هدایت و عنایت خدا اطمینان داریم و دارم. آیت سلام به شما، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه کسانی که از دریچه پیامبر و وحی نبوی در جستجوی معنا هستند و سعی می کنن از طریق ارتباط با جان پیامبر گرامی اسلام و پیام او و زندگی او به زندگیشان معنا ببخشند.
مخلص. من دیشب به مردم هم گفتم، به رو آوردم، آره حالا اگه اسمشم ریا هست ریا کردم، گفتم که خیلی جوشان درونم و جوشان شیرین به اصطلاح از این مناسبت مبارک. حقیقتا وقتی که عظمت این شخصیت رو در نظر میگیریم و عظمت سیره و رفتار و نگاه و نگرش او و عنایتی که به بشر و بشریت داشت تا جایی که حتی خداوند چند بار بر اساس آنچه که در قرآن هست او را تذکر میدهد که انقدر خودت رو به زحمت ننداز، به هر حال واقعا در اون آدم میجوشه و حس و عشق و حبی آدم رو فرا میگیره نسبت به او.
یعنی این نکته خیلی ظریفی که الان جناب عالی گفتید، اینی که پیغمبر دغدغه دیگری داره و اینی که در این دغدغه دیگری به قدری دغدغه هدایت دیگری، اینی که کسانی که اونجا هستند و در زمان او زندگی میکنن یک زندگی انسانی و یک روح زیبا داشته باشند، به قدری در این دغدغه جدی هست، یعنی کمک به دیگری و دستیاری دیگری و رساندن دیگری به سرچشمه معنا که همین که حضرت عالی می‌فرمایید که خداوند به او میگه، بعضی جاها میگه میترسم تو خودت را به اصطلاح به زحمت بیاندازی و به اصطلاح بر خودت سخت میگیری، یعنی یه جاییه که دیگه حتی خود خداوندم به اصطلاح میگه تو به اصطلاح اینقدر حریص هستی بر هدایت اونها.
عجیبه. بله. و این بیش از یک مورد در قرآن
بارها تکرار شده. بله بله.
یعنی این که خیلی بوده.
اساسا پیغمبری نیست که بدون توجه به دیگری پیامش را مطرح بکنه،
نه بدون توجه بلکه از اون ور.
بله بله.
تماما با توجه،
تماما با نگاه به دیگری هست.
و آقای دکتر فقط مطالعه یا نگاه به تک رفتارهایی از او صلوات الله علیه و آله کافی است برای اینکه ما را به حیرت و ما را به عشق ورزیدن نسبت به او واداره. همین داستان بسیار معروف اون کسی که بر سر ایشان خاکستر میریخت هر روز و مریض شد و بعد چند روز که نریخت ایشان احوال او رو پرسیدن و بعد نسبت به او احسان کردن، گفتن بریم عیادتش. فقط همین داستان و به خصوص که وضع حال خودمون رو یا خیلی از خودهامون رو مقایسه کنیم، شما اگه از گل نازک‌تر به من بگید من دیگه نمیخوام از اون ور رد بشم که شما مثلا که چرا آقای زمانی مثلا به من حضرت عالی نگفت، گفت شما مثلا.
درست.
و بعد او این چنین رفتارهایی حقیقتا حیرت انگیز و عشق آفرینه.
اصلا پیامبر بودن پیامبر یکی به اون محتوای بلندیه که در وحی او وجود داره. یعنی از کجا ما بفهمیم او پیامبره؟ یکی از اون اوج پیام هست. و حالا من انشاءالله عباراتی را از مولانا جلال الدین، به نظر من یکی از کسانی که در میان ابناء بشر به روح این پیام هست، اشارات محمد صلی الله علیه و سلم، هست اشارات محمد المراد کل گشادن در گشادن در گشاد، یکی بلندی پیام او و اون عمق و ژرفا و زیبایی، حتی زیبایی هنری و زیبایی ادبی، یکی زیبایی شخصیت خودش.
معنی.
یعنی این یعنی خودش تبلور عینی اون پیامه و این پیام در وجود خودش تجلی کرده. چون بسا متکلمی که خطابه میخوانه خیلی هم زیبا میخوانه، خیلی هم از ابوذر حرف میزنه، ولی ابوذر با رزه، یعنی دا ابوذر، از ابوذر حرف میزنه ولی خودش پدر ذره. آره. ولی پیغمبر نه، واقعا پیغمبر در احساسش پیامبره، در عملش پیامبره، در سخنش پیامبره و بی جهت نیست که خاتم پیامبرانه. مولانا یه جا تعبیرایی داره، میگه همه پیغمبران آرزو میکردن که ای کاش در روزگار پیغمبر حضور داشتن و نفس پیغمبر را درک میکردن.
انشاءالله در این باره به تفصیل توضیحات جناب عالی رو خواهیم شنید. اما اولا اشاره کنم به قطعه ای که از فیلم بسیار متعالی و ماندگار محمد رسول الله پخش شد و در همین قطعه کوتاه معرفی نافذی از ایشان شد.
واقعا که از زیباترین قطعه ها همین مواجهه یاران کسانی هست که به حبشه رفتن و یه قسمت بعدی هم داره وقتی که اینها با ظرافت تمام عیسی ابن مریم را معرفی و شخصیت مریم را. واقعا جناب درستگاهی که از زیباترین قرآن همش زیباست و همش معجزه است، شک نکنیم، ولی اونجایی که راجع به حضرت مریم صحبت میکنه به قدری، یعنی خود اون آیات وقتی بر پادشاه حبشه خوانده شد مثلا تکان خورد و چه روانشناسی عمیقی هم داشتن که این تعبیر استفاده کردن که پیغمبر ما گفت که شما هم
به
عدالت رفتار میکنید. اینی که پیغمبر به این اساسا مرد سیاسته، مرد زیرکیه، این زیرکی های پیغمبر که مثلا یک آدم پخته است و این کلمه این که یک انسانه، ولی یک انسانیه که ظرافت داره. مثلا تو فتح مکه مناسبه با یک فاتحه چیز رفتار نمی کنه و همه جا این ظرافت
بدعیه،
این ظرافت ها را مثلا این قطعا این پیامی که میدن و میخوانن نشان از اوج دیپلماسی پیامبره.
بله صلی الله علیه و آله. اما اجازه میخوام پیش از ورود بیشتر به متن مرور بر پیام ها بکنیم. از مجموعه پیام هایی که شما فرستاده اید ضمن این که تشکر میکنم از مثل همیشه حقیقتا از یکی یک پیام هایی که به ما میفرستید و فرستاده اید، بعضیتون لطف وافر داشته اید به هر کدام از ما، خیلی متشکرم. بعضیتون هم نقد هایی داشته اید که باز خیلی متشکرم برای اینکه میپایید ما رو تا بپاییم انشاءالله. و بعضیتون نسبت به خود برنامه و کلیت برنامه القاب و اوصافی رو به کار برده اید که مایه افتخار ماست. انشاءالله امیدواریم که قابل باشیم خدمت شما خدمت گذاری کنیم. و بعضا هم سوال هایی کرده اید که برگزیده اما خدمت استاد عرض میکنم. نوشتن بفرمایید نیاز امروز معنوی جوان با صدر اسلام چه فرقی کرده؟
خیلی فرق کرده واقعا. اساسا جوان در دنیای جدید به اصطلاح انبوهی از اطلاعات و اساسا دنیای مدرن دنیای دیگری است واقعا. و جوان مدرن با عالم دیگری، با نگاه دیگری با این جهان مواجه شده. اگر ما بخوایم در نظر بگیریم جوانی که مثلا در جامعه سنتی زندگی میکرده، دایره معرفتیش، دایره درگیریهاش خیلی محدود بوده و دنیایی که پیش روی، سوالاتی که بوده، بحرانهایی که بوده، جوان امروز واقعا در دریای متلاطم بیشتری با امواج شکننده تری روبرو هست و به نظر من نیاز به، یعنی موجها بیشتره، هم موجهای اطلاعاتی و معرفتی، هم موجهای به اصطلاح وجودی، تنهایی ها و بحران ها و خلأ ها، و نیازش به نظر من به معنا بیشتره.
ولی خود خواستنی های معنایی او اساسا معنایی آدم، حالا تا جوان ها برسیم، در اعصار مختلف های تو فرق میکنه واقعا. مثلا 1400 سال که سهله، 2000 سال پیش در
مثلا مسئله ماشین، مسئله پول، سرمایه،
میخوام مثل آب و غذا است. مثل آب و غذا همیشه همه آدم ها آب میخواستن،
نیاز به مسکن، نیاز به غذا، نیاز به
فرم
بکنید. من معذرت میخوام، مثلا ارتباطاتی که الان بین انسان ها وجود داره، مثلا در محیط های علمی، در محیط های در فضای مجازی، این ارتباطات خیلی پیچیده شده. نوع به اصطلاح قبول دارم یک نیازهای ثابتی انسان ها دارم، ولی به نظر من شرایط خیلی پیچیده شده. یعنی نوع نیاز، شاید بگیم جنس نیاز همونه، مثلا نیاز به ارتباط با خود، نیاز به ارتباط با دیگری، نیاز به ارتباط با خدا، نیاز به ارتباط با طبیعت، ولی عواملی که ما را مصروف میکنه از این ارتباط ها و ارتباط های جایگزین، شبه معناها، شبه درمانها، این خیلی زیاد شده. من یک کتابی داشتم میخواندم راجع به فلسفه ملالت، فلسفی آف بارده، میگه اصلا انسان جدید به اصطلاح اینقدر گرفتار مسئله جذابیت، اترکتیونسه. انسان سنتی بیشتر دنبال ارزش بود، اهمیت بود. انسان جدید لباس جذاب میخواد، ماشین جذاب میخواد، جذابیت براش مهمه و همه چیز جذابیتش را خیلی سریع از دست میده و زود کهنه میشه و دوباره دنبال جذابیت تازه میگرده و میگه این نو کردن و نو شدن و اینی که مرتب میخواد به اصطلاح در تنوع، مثلا شما نگاه کنید این گیم هایی که الان وجود داره، این اطلاعاتی که الان وجود داره، این فرم زیستنی که وجود داره، شوهایی که وجود داره، انسان غرق در یک دریاست. انسان جوان هم همینجوره. لذا اگر من بخوام یه تشبیهی بکنم، بیماری های انسان، بیماری های جسمی، اون موقع هم انسان ها بیمار می شدن، احتیاج به درمان داشتن، الان هم بیمار می شن، ولی امواج هست، نمیدونم مواد شیمیایی هست، نمیدونم انواع، خیلی پزشکی پیچیده شده، خیلی درمان ها پیچیده شده، خیلی
امراض هم متنوع‌تر،
در جانب روح خیلی بیشتر، خیلی خیلی بیشتر.
به همین جا این سوال رو هم عرض بکنم که آیا گستردگی ارتباطات امروز باعث کندی در مسیر معنا نگردیده؟
ببینید اساساً این گستردگی ارتباطات یک نوع هم میتوانیم بگیم تیغ دو دمه. از یه جهت این گستردگی ارتباطات و امکان ارتباط یه امکانهایی برای پرواز برای ما فراهم و دانایی بیشتر. اینی که من الان میتونم دستم باز خیلی کارها انجام بدم و کمک به بشریت بکنم در قلمرو وسیع تری، ولی اصولا تکثر وقتی زیاد میشه، وقتی دغدغه های انسان، صداها زیاد میشه، وقتی موجها زیاد میشه، حفظ تعادل خیلی مشکل میشه. این ارتباطات هم طبیعتا باز همون مسئله ای که وجود داره تو سوال قبلی هم بود، یعنی ارتباطاتشون پیچیده شده، چون ابزاری تر شده، باز یه مقداری شرایط بغرنج تر شده، یعنی
باعث که کندیه در کسب معنا بسته به نوع مدیریت ما
واقعا میشه. راه دشوارتر شده، راه سختتر شده. یعنی کار متعلهان، کار کسانی که میخوان طبابت بکنن در روزگار جدید، میخوان طبیب معنا باشن، میخوان معنا بگسترانن، معنا، کارشون دشوارتر شده و البته امکانات بیشتری هم در اختیار اونها قرار گرفته.
پس میشود گفت که بر اساس مدیریتی که میکنیم و فهمی که داریم و نحوهی که بهره برداری میکنیم،
هم امکانهای تازهی برای ما پیدا شده، هم دشواریهایی در راه ما پیدا شده. مثلا هنر مدرن خودش یک ابزار زیبایی است که ما بتوانیم رمان، به اصطلاح ادبیات، برای برانگیزاندن معنا، ولی از اون سو هم همین ابزار در جهت پوچی و بی‌معنایی هم مورد استفاده قرار می‌گیره.
متشکرم. ضمناً یه پیامی هم که زیاد هم پرسیده میشه داده اید که برنامه های قبلی با آقای علی زمانی رو از کدام سایت میشود دانلود کرد. بارها عرض کرده ایم که عزیز بیننده ای که ما همیشان رو نمیشناسیم، آقای علی کمالی نام، یه وبلاگی رو درست کردن با عنوان سیموزر.blog.ir، سیموزر.blog.ir، که اونجا صدای این گفتگوها رو قرار دادن، میتونید صدا رو بازشنوی کنید. یه خلاصه ای هم به صورت متنی بر اساس طریقی خودشون میگذارن، یه عکسی هم میذارن که بالاخره بدونید نو به نو. از ایشان هم بار دیگر تشکر میکنیم. همجور اسم سیم و زر رو روی برنامه سیم و زر رو، بله
سیم و زر سهم من،
بله سیم و زر تو پرانتز سهم من، یا بنویسید سیم و زرم توی گوگل جستجو کنید میرسید به اونجا. پرسیدن که اظهار لطف کردن خدمت شما و نوشتن که آیا بالاترین معناداری کندن و جدا شدن از همه چیز نیست؟
نه واقعا
از مشهد.
بله ببینید، من تصور میکنم این دوست ما جناب راچمنی، ایشان یک جنبه معنا کندن، حالا به قول قدما میگفتن تخلیه است،
بله.
ولی بعد از اینکه ما اون تعبیر امیرالمومنین داشت تخففو سبک بشی،
بله
تلحقو، ما از چه چیزایی بکنیم؟ واقعا بعضی چیزا نباید بکنیم، از دانایی نباید بکنیم، از زیبایی نباید بکنیم، از دیگری هایی که به اصطلاح واسطه معنا هستن نباید بکنیم، به اصطلاح خلوت از اغیار باید نه زیار، پوستین بهر دی آمد نه بهار، کندن هم باید تعادل توش حفظ بشه. یه کتابی داشتم میخوندم، نویسنده میگه بین سبکباری و سنگینی باید یه تعادل ایجاد بشه، یعنی این به اصطلاح ما باید این توازن را ایجاد کنیم. بعضی از صوفیه ما کامل میکندند و اون خطراتی هم داره، تنها گزینی و به اصطلاح قطع ارتباطات و یه جور اینی که آدم بره در یه گوشه ای فقط خودش، این به اصطلاح اوج معنا، پیامبر معنا، الگوی معنا خود پیامبر گرامی اسلام که به اصطلاح در متن جامعه، یعنی معنا رو ما باید تو متن ارتباطات دنبال کنیم، باید بکنیم، ولی از نه از همه چیز. بله بله
خیلی متشکرم. نوشتن و یا پرسیدن که شما گفته اید که هر کس عین دوستش است، اما گاهی آدم ناخواسته و ندانسته با شر دوست میشه.
اینو ما تو برنامه بعدی توضیح میدیم که این جهانی که ما درش هستیم به هر حال تصادم ها به طور شر خوردن ها توش هست و چاره ای هم نیست. اون چه که مهمه اون قسمتی که در اختیار ماست و ما میتوانیم برای اون برنامه ریزی کنیم و تا اونجایی که میتوانیم با کسانی، با دیگری های ارتباط برقرار کنیم که واجد ارزش هایی هستند و ما وقتی ما با اونها ارتباط برقرار میکنیم شریک میشیم در اون ارزش ها، یا دل زیبایی دارن، یا احساس زیبایی دارن، یا معرفت های زیبایی دارن، یا تجربه زیبایی دارن، یا همه اینها را دارن. ولی بعضی از آدم ها، این مولانا این رو به زیبایی میگه، میگه بعضی شکر فروشن، بعضی سرکه فروش. با آدم هایی که جز به اصطلاح تیرگی و تلخی و پوچی نفسشان سرده، به تعبیر مولانا میگه بعضی ها مثل زمستانند، بعضی ها سردی تولید میکنن. خب آدم چه دائی داره واقعا در تجربه تلخی اینها شریک بشه؟
متو تأکید ایشان روی ناخواسته و ندانسته است.
گاهی وقتا اتفاق میفته، البته ما در مسیری هم رانندگی میکنیم، گاهی وقتا ممکنه تصادفی هم رخ بده. اون چه که در اختیار ماست، اون چه که ما میتوانیم.
معنا با چه به وجود میآید؟ کلمه با چیدن درست معنا پیدا میکند، درست به معنای واقعی تحقق نیابد مگر جامع باشد. این هم بخش
این انشاءالله تو برنامه بعدی. این به وجود آمدن معنا به یه معنا تعبیر درستی یا بیه، ما معنا رو میابیم، نه اینکه به وجود بیاریم. این انشاءالله در بحث های بعدی
میاد. یک سوال دیگه هم آیدتو نوشتن که اصلا بیان نمی کنید این دیگری ها، نظر به این بحثی که راجع به دیگر یکمی صریح نوشتن که اصلا بیان نمی کنید که این دیگری ها چه هستن و با هر کدام ما باید چه بکنیم. ولی به نظرم اتفاقا
همینه، اتفاقا تأکید ما همینه. همین الان میگیم دیگری که شکر فروشه، دیگری که سرکه فروشه، دیگری که واجد ارزش های اخلاقیه، واجد داناییه، واجد عشق، واجد زیباییه، با دیگری که از خدمت شما ناامیدی و تلخی و بی اخلاقی را به ما میده، نه مرتب ما اینا رو تکرار میکنیم.
و سوال آخرم نمیدونم نظر به بخشی از توضیحات جناب عالی
که جناب عالی سوالات حساب مفصل
چگونه حضور خدا
طلبکار میشه
الان میگه چگونه حضور خدا رو حس کنیم.
این باید بحث خدا و معنا ان شاء الله اگر عمری داشتیم و اگر خدا لطف کرد به این میپردازیم.
خیلی متشکرم. فاصله کوتاهی میگیریم، برنامه رو ادامه خواهیم داد و وارد متن گفتگوی این برنامه خواهیم شد با موضوع پیامبری و معنا و معنای پیامبری. سیم و زر از شبکه 4 تلویزیون می‌بینید. ایدمونه آقای دکتر دیگه، حالا همین اندازه. بله واقعا مبارک میشه انشاءالله. حالا بگید ببینیم که با کدام پیامبر با چه معنا سر و کار داریم که باید برای بعثت او انقدر شادمان باشیم.
من امشب بحثی که دارم راجع به این هستش که نگاهی که ما به پیغمبری داریم خیلی مسئله مهمیه. داستان پیغمبری، ببینید مسئله خدا خیلی مسئله واقعا رازآلودی است، ولی به نظر من داستان پیامبری، چون میدونید که در مسیحیت عیسی فرزند خداست که از اقانیم ثلاثه است و به یه معنی در نظر اونها مسیح ابن الله و اقنوم ثلاثه از خداست، ولی این تعبیری که در زبان این فرستادگان به حبشه بود در همین فیلم محمد رسول الله که پیامبر یک انسانه
و مردی ظهور کرد،
ببین انسان، این انسانی که یک سویه انسانی داره و یک سویه به اصطلاح آسمانی فرا انسانی و تمام داستان جمع بین این دو جنبه است. چجور ما در بحث خداوند میگیم جمع بین تشبیه و تنزیه خیلی کار دشواریه، بعضی تشبیه شدن بعضی تنزیه شدن، در داستان پیغمبر شما میگه پیغمبر قبل از این که به مقام بعثت و رسالت برسن خب یک انسان بود، در جامعه عربستان مدتها چوپانی میکرد در زیقار و گوسفندان به اصطلاح مردم را چرا میداد، بعد مال و تجاره خدیجه را برد و قطعه هایی که از زندگی پیغمبر وجود داره و فیلم زیبایی هم که آقای مجیدی درست کردن انصافا زحمت خوبی کشیدن، نشان میده که پیغمبر به اصطلاح یک انسان یک فراز و نشیب‌های زندگی را چشیده، در دامن تلخی‌ها و دشواری‌ها بزرگ شده. قرآن هم هر از چندگاهی به پیغمبر یادآوری می‌کنه که حالا اینم زیباست، واقعا رابطه خدا با پیغمبر یه رابطه خیلی قشنگه، خیلی زیباست که اینه تو قرآن: علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که زالن فهدا. میگه به اصطلاح آیا تو یتیم نبودی؟ آیا تو زالن فهدا نبودی؟ به اصطلاح بیره، حالا بخواییم تعبیر بکنیم، ای که بیره را تو پیغمبر کنی، به تعبیر مولانا، ای که بیره را تو پیغمبر کنی. ببینید داستان همینه، چه اتفاقی افتاده که این انسان چنین خیزشی در جهان به وجود آورده. شما نگاه کنید جامعه عربستانی که پیغمبر توش ظهور میکنه، از نظر جغرافیایی، از نظر شرایط، معلوم دکتر شریعتی یه تعبیری داشت، میگه بعضی جاها تاریخش با جغرافیاش مثل همه، و بعضی اصلا اینو میگن، میگن جغرافیا خیلی تأثیر داره در تاریخ یک مردم. شما نگاه کنید اصلا طبیعت خشن و زمخت. امیرالمومنین در نهج‌البلاغه در یه خطبه، حالا اینجا من در کتاب شریف الحیات استاد محمد رضا حکیمی آوردن، به اصطلاح اون شرایط بعثت را میگه در نهج البلاغه، که از زیباترین قسمت ها توصیفیه که پیامبر علی از امیرالمومنین از پیامبر میکنه. میگه واقعا یه جامعه خیلی عجیبه بود، اصلا تصویری که امیرالمومنین از جامعه عربستان ارائه میده، میگه به اصطلاح فهم فیها طائعون حائرون جاهلون مفتنون، اصلا تعبیری که به کار میبره که به اصطلاح اینها مردمانی سرگردان، حیران، نادان، نابسامان، فی خیر دارن و شر جیران، بدترین همسایه ها، بعد نومهم سهود و کهلهم دمون، خوابشان بیدار خوابی بود و سرمه چشمشان عشق. این بیان زیبای امیرالمومنین هم که طبق معمول خدای سخن هست در اینجا، به ارزن عالمها ملکم و جاهلها مکرم، در زمینی که، در سرزمینی که به اصطلاح عالمانش لگام بردهان داشتن و جاهلانش، در چنین سرزمینی که گاهی وقتها بر سر این که مثلا یه چراگاه، یکی مثلا شتران قبیله‌ای رفتن در چراگاه دیگری، خونها ریخته میشد، در چنین جامعه‌ای پیغمبر میاد و کسانی را تربیت میکنه مثل ابوذر، مثل سلمان، مثل علی ابن ابی طالب، مثل عمار، و کتابی میاره. حالا باز من اینجا استفاده میکنم به اصطلاح از این تعبیر مرحوم دکتر شریعتی، میگه کسی میخوایم بشناسیم یه دینی را، باید خدای اون را بشناسیم، پیامبرش را بشناسیم، بهترین دست پرورده هاش را بشناسیم. شما نگاه کنید پیغمبر در این جامعه با این خشونت ظهور میکنه، یک جامعه کاملا سرشار از وحشت و نادانی، که حالا مثلا این چیزی که الان ما خیلی رایجه زنده بگور کردن دخترانه، و در چنین جامعه ای اولین سخنی میگه، میگه بخوان، اقرا، و وقتی قسم میخوره میگه نون و القلم و ما یسترون، در جامعه ای که فقط شمشیر میشناسه، فقط خون میشناسه، فقط جنگ، خشنترین جامعه های تاریخ بشر، به قلم قسم میخوره، نون و القلم و ما یسترون. اینی که الان فرض بفرمایید ما راجع به پیغمبر صحبت میکنیم، این پیغمبر میاد میگه لا فخر لعجمی علی العربی، در اون جامعه، و لا لعربی علی العجمی، و لا للاسود علی الابیض، و لا للسفید بر سیاه برتری. سخنگوی پیغمبر یک سیاه پوسته، مؤذن اون وقتی که دلش گرفته میشد میگفت ارحنا یا بلال، به اصطلاح اون تعبیر حی علی الصلات هم به یه زبانی میگفت بلال که به اصطلاح اشکال داشت در گفتار در لکنتش، ولی میگفت زیبا همینه که بلال میگه. این پیغمبر چه حادثه‌ای در درون او اتفاق افتاده بود؟ من میخوام راجع به همین به اصطلاح امشب صحبت کنم و همین رو توضیح بدم که پیغمبر اول این بعثت در درون او رخ داده بود، این اتفاق، این حادثه. ببینید تا حادثه‌ای در درون آدم رخ نده، در جان آدم رخ نده، این شما نمیتونید دیگران را به اصطلاح کسی که درون خودش هنوز اتفاقی نیفتاده، آدمی که عاشق نشده نمیتونه دیگران را عاشق کنه. یه تعبیری مولانا جلال الدین داره، خیلی تعبیر زیباییه، میگه زو قیامت را همی پرسیدن که از قیامت، از قیام تو تا قیامت راه چند. بعد مولانا میگه، رو قیامت شو، قیامت را ببین. دیدن هر چیز را شرط هست. این اگر ما بخوایم اون حادثه‌ای که برای پیغمبر اتفاق افتاده بفهمیم و جان پیغمبر، به هر حال جان پیغمبر به یه جایی رسید که به اصطلاح قاب قوسین او ادنا، پیغمبر خاتم پیغمبرانه. ببینید یکی از ویژگی‌های پیغمبر ما، خب پیغمبران زیادی در طول تاریخ آمدن و اینها سلسله‌ای بودن که ان الله اصطفى آدما و نوحا و آل ابراهیم و همینجور بوده، ولی پیغمبر ما این تعبیر خاتم پیغمبران. چرا خاتمه؟ در به اصطلاح مثنوی مولانا جلال الدین، من اجازه می‌خوام اگر اشکال نداشته باشه ابیاتی را از مولانا خدمت شما بخوانم، چون یکی از چیزهایی که واقعا فکر میکنم کمک میکنه به این بحث ما، چون من میخوام رابطه بحث پیامبری و معنا رو توضیح بدم، همین مسئله است که پیغمبر گشاینده است. معنا با گشایش ارتباط داره.
به چه معنی؟
ببینید به این معنا که زمانی که شما زندانی هستید، یه جامعه‌ای که زندانیه، ممکنه یه جامعه زندانی باشه، یذعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، میخواد زنجیرها رو پاره کنه. البته خب این زنجیرها زنجیرهای معرفتی هستن، زنجیرهای
آداب و رسوم،
هستن، زنجیرهای بی‌عدالتی هستن، در یه جهل و نادانی و دشمنی و کینه. و ببینید پیغمبر گشاینده است. معنا اصولا یعنی گشودن پنجره، یعنی گشودن در، یعنی این وجود ما گشوده بشه، یعنی دنیای معرفتی ما گشوده بشه. اوپننس معنا، تعالیه، فراتر رفتنه. در یه جامعه‌ای که بزرگترین دغدغش همین بوده، دغدغش شمشیر بوده و شتر بوده و جنگ بوده، و شما ادبیات دوره جاهلیت رو شما بینید، ادبیات زیبایی دارن، ولی اوج این ادبیات چیه؟ راجب چی داره تعریف میکنه؟ و اون ادبیات رو شما بیا با قرآن مقایسه بکن، یه دفعه از کجا به کجا؟ علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه و نجدین. هم زیباست این ادبیات، هم محتواش خیلی متفاوته. این شبانی که چوپانی میکرد گوسفندان مردم را در زیخار، اینی که مال و تجاری خدیجه را میبرد، یه دفعه مثلا میاد میگه قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یه دفعه میاد میگه اینما تولوا فثم وجه الله، یه دفعه بحث مطرح میکنه که به اصطلاح الله نور و سماوات و الارض. پیغمبر به نظر من اون دو اتفاق افتاد برای پیغمبر، یک اتفاق معرفتی و یک اتفاق تجربی. پیغمبر خودش، جان خودش اول گشوده شد. بعثت یعنی همین، این حادثه در جان پیغمبر اتفاق افتاد. ببینید یه حادثه ای در درون ما باید اتفاق بیفته. این که این فرستاده میگه پیغمبر انسانه، برحال انسان بود، یأکل الطعام
و
یمشی فی الاسواق. امام صادق راجع به پیغمبر میگفت کان رسول الله یأکل اکل العب و یجلس جلوس العب و یعلم. برحال پیغمبر بله مثل بندگان قضا میخورد، مثل بندگان مینشست و بس، یعنی همون جنبه انسانی این جهانی. خب چه اتفاقا این که از اشکالاتی که پیغمبر میگوتن، میگوتن آقا این که پسر
عبقی هست،
مثل این پسر عبدالله هست، پسر آمنه هست، این که همین آدمیه که ما میشناختیم به همینه.
آره
چطور ما حرف اینه بپذیریم؟ ولی شما وقتی که دنیای او را میبینید، وقتی پیام او را میبینید،
نگاهشون،
وقتی این تجربه به قول چیز میگه نومینوس اکسپریانس، ولی این تجربه نبوی را مشاهده میکنید، میبینید یه اتفاقی رخ داده. و این خیلی مهمه که به اصطلاح نکته اگه هست بفرمایید.
نه گفتن که وقت داریم، خبر خوش بود.
خیلی ممنون، گشودگی به ما داده.
آره گشودگی.
ببینید
آره وقت بده.
مولانا تعبیری داره، میگه امر قل، این که اولی میگه قل یا میگه اقرا، بخوان. خب چی بخونم؟ پیغمبر که امیه دیگه، یکی از ویژگی‌های پیامبر ما امی بود. چی بخونم؟
نگار به مکتب نرفت.
آره چی بخونم؟ بعد مولانا همین توضیح میده، خیلی زیباست، میگه امر قل زین آمدش که راستین، کم نخواهد شد بگو دریاستین. دریا شدی تو، متصل چون شد جانت با عدن. میگه وقتی جان تو با عدن متصل شد،
که عدن منظور
حضرت حق، متصل چون شد جانت با عدن، به اصطلاح این بیت دومش را فراموش کردم، بله مثل دوم، که کم نخواهد شد بگو دریاست این، امر قل زین آمدش کی راستین، کم نخواهد شد بگو دریاست این. ببینید اتفاقی که افتاد برای پیغمبر این اتصاله. متصل چون شد جانت با عدن، هین بگو مهراس از خالی شدن. متصل شدی، این همینه منظور. جان پیغمبر در بعثت متصل شد،
بحث گشادگی بود که من
بله بله.
به چه معنا،
به چه معنا
رسیدیم به اینجا.
به اینجا بعد مولانا خیلی تعبیر قشنگی داره، میگه پیغمبر ما خاتمه یعنی گشاینده است. گشاینده است یعنی چی؟ خیلی تعبیر زیبایی داره، میگه تازه راه خاتم پیغمبران بو که برخیزد ز لب ختم گران. مثل اینکه یه توقفی به وجود آمده بود. امیرالمومنین هم در اون خطبش داره، میگه گذشته بود مدتها، پیامبری نیامده بود، معالم دین کهنه شده بود، جامعه خشن شده بود، سخن تازه‌ای نبود، حرف تازه‌ای نبود، نگاه تازه‌ای نبود. بعد یه دفعه چی شد؟ قفل های ناگشاده منده بود، از کف انا فتحنا برگشود. این مولانا خیلی واقعا، چون میدونید خیلی ها معتقدن مثنوی تفسیر قرآنه، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اون فتوحات خارجی را میگفته، این فتوحات معرفتی را میگه. قفل های ختم هایی کنبیا بگذاشتن، اون به دین احمدی برداشتن. یه سری قفل ها، یه سری گره ها، یه سری نکته ها مونده بود.
بگذاشتن به معنی این که جامان و نرسیدن،
نرسیدن یعنی به اصطلاح
کفاف نداد،
یعنی مهلت. خاتمه اینجا حالا جالبه، جالب درست کار میگه پیغمبر، خاتمه یعنی فاتحه. ختم گاهی البته ختم به معنی مهر نهادنه. من نمیخوام بگم این تفسیر مولانا صد درصد آخره، ولی یه برداشتیست، یک ذوقیست. من نمیخوام بگم این تفسیر تفسیر نهاییست، چون در خود قرآن هست که و ما محمدون الا رسول و ما کان محمد ابا عهد من رجالکم ولکنه رسول الله و خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم. این خاتم النبیین یعنی چی؟ مولانا یه تعبیر میکنه، میگه ختمهایی کانبیا بگذاشتند اون به دین احمدی برداشتند، قفلهای ناگشاده منده بود از کف انا فتحنا برگشود. او شفیع است این جهان و اون جهان، این جهان زی دین و اونجا زی جنان. این جهان گوید که تو رهشان نما. وقتی که همون داستانی که برای پیغمبر پیش آمد که چنو باید اشاره کردید، گفت اهد قومی. در یکی از جنگ ها به اصطلاح دندان شکسته بود، پیشانیش خونین بود، برخورد کردندیش، داره میگه اهد قومی انهم لا یعلمون. ببینید پیشش این جهان گوید که تو رهشان نما، وان جهان گوید که تو مهشان نما. ببینید عظمت پیغمبر، ببینید خب پیغمبر به جایی رسیده که واقعا احدی از انسانها نمیرسه و نخواهد رسید، ولی همین پیغمبر وقتی هنگام مرگ، این شکوه پیغمبره، عظمت پیغمبره. و بنده کیم که بخوام راجع به وقتی میاد تو مسجد ظاهرن یکی از نمازهاش رو میتونه بخونه و یکی رو نمیتونه بخونه، مثلا بعد رو میکنه به جمعیت و اون خطبه رو میخونه، خطبه معروف، و به اصطلاح میگه هر کس در حق او من ظلمی کردم بیاد از من تقاص بستانه، و مثلا کسی مالی از کسی گرفتم، حالا من این عبارت ها رو متاسفانه نتونستم بیابم، کسی که رنجیدگی از من داره. ببینید این کسیه که واقعا بعد از فتح مکه است، بعد از اینه که الیوم اکملت لکم دینکم، میاد تعبیرهای خیلی زیبای مرحوم دکتر شریعتی از اون هجرت تا وفات داره، میگه مرگ پیغمبرم خاتمه، مثل پیغمبر میمیره، مثل پیغمبر میمیره، میاد خواهش میکنه، میگه کسی حقی داره، آخرین به تعبیری خیلی زیباست، آخرین تلاش ها برای هدایت رو انجام میده، آخرین زیبایی هایی را که باید بیافرینه میافرینه،
رو میکنه.
بعد مثلا یکی بلند میشه میگه یا رسول الله فضل فرمایید، من وقتی که آره شما وارد مدینه شدید میخواستید ناقدم، جمعیت همجور بهت زده که پیغمبر پیرانش رو بالا میزنه و او میاد به اصطلاح میبوسه و بعد به زیبایی بعد پیغمبر برای دین، پیغمبر بودن پیغمبر. امیرالمومنین یه جا تو نهج البلاغه داره میگه فلا، مثل میگه ولا تکلمو به ما تکلم به الجواب بدم، مثل پادشاه نبود، پیغمبر. پیغمبر وقتی در حلقه می نشست، مهمانی از راه میرسید، نمیتونست تشخیص بده کنم پیغمبره. به اصطلاح گاهی وقتا همون کسی که در اوج آسمان ها بود چیز سوار می شد و کودکانی که مثلا امام حسن امام حسین سوار اون می شدن، چون این رابطه صمیمانه ای با امت داشت، این ماندگار شده، این اون چیزی هست که در ورای تاریخ شما می بینید هزار سال هزاران سال هر وقت نام پیغمبر می آمد مولانا بلند می شد می گو نامت بمانا تا ابد. خب این قفل هایی که پیغمبران دیگر پیشش اندر ظهور و در کمون، اهد قومی انهم لا یعلمون، بازگشته از دم او هر دو باب، هر در دو عالم دعوت او مستجاب، بهر این خاتم شده است او که بجود، مثل او نبود و نخواهند بود، در گشاد ختم ها تو خاتمی، در جهان روح بخشان خاتمی. حالا تمامش میکنه مولانا، ویژگیش اینه که میگه یه جمله اون خلاصه روح هست، اشارات محمد المراد، کل گشادن در گشادن در گشاد. پیغمبر قبض نبود، پیغمبر تنگی نبود، پیغمبر نپرسیدن نبود، پیغمبر آزادی بود، آگاهی بود، آمده بود بگشاید، فتح کنه، باز کنه. اینه که به نظر من پیغمبر مندگار شد. بعد مولانا خودش گشاینده است، افقهای معرفتی را گشود. و شما نگاه کنید زیست جهانی که بعد از پیغمبر به وجود آمد، همون مردمی که اونجوری بودن، اصحاب صفه از دل اونها بیرون آمد، همون از دل همون مردم عمار آمد، ابوذر آمد. بزرگترین معجزه پیامبر تربیت علی ابن ابی طالبه. بعد میگه مولانا، بعد میگه دیگه از خودش بی خود میشه، میگه صد هزاران آفرین بر جان او، بر قدوم و دور فرزندان او. اون خلیفه زادگان مقبلند، زادند از عنصر جان و دلش، مقبلش زادند از عنصر جان و دلش. شاخ گل گرز بغداد و هرا یا از ریان، هرا اینجا یعنی هرات، بی مزاج آب و گل نسل ویند. شاخ گل هر جا که روید هم گل است، خم مل هر جا که جوشد هم مل است. بنابراین ببینید پیغمبر، من میخوام این جنبندی رو بکنم، پیغمبر معناست و طبیبه. اون تعبیری که امیرالمومنین میکرد، طبیبون دوارون به طبه، و واقعا طبیبی بود که بر سر بالین بیماران می آمد و بیماران را درمان می کرد. من انشاءالله در یه فرصت دیگری، در مجال دیگری، شب مهتاب و دل خوش، برای اینکه وقت بینندگان گرفته نشه، انشاءالله این بحث پیامبری و معنا، مهمترین کار پیغمبر ایجاد و این گشایش بود، این افق بود، چون درونش باز شده بود، دیدش باز شده بود، جهان او گشوده بود. لذا واقعا بعثت به معنای همین هست، یعنی برانگیزاند، هم خودش برانگیخته شده بود، هم به اصطلاح انسان را برانگیزاند به سوی عالم معنا. میخواست خودش به معنا رسیده بود و میخواست ما را هم با خودش به معنا ببره. و این متصل شد چون جانت با عدن، هین بگو مهراس از خالی شدن. متصل شده بود، این روح پیامبری و به اصطلاح معنا بود.
بله، یا همون عبارت امیرالمومنین باز در نهج البلاغه که لتسیر دفاعنا
العقول، لتسیر، بله، تسیر لیسیر لهم دفاعنا العقول.
بله، این که دفینه ها و گنجینه
های
و خرد ها رو
گرته برداری کنه و به اصطلاح برانگیزانه.
این در جایی هم خوانده هم خیلی سالها پیش که میدیم الان. بله، یکی از یکی از القاب پیامبر فتاح بوده، یکی از اسامی ایشان گشاینده. اگه خدا به من پسری داد اسمشو میدارم فتاح. نه واقعا پیامبر دوست داشتنی هست، شرمنده ایم البته نزد ایشان خیلی، من به شخصه که، ولی انشاءالله که مشمول نظرشون هستیم.
امید خدا در یه مجال وسیع تری، با امید خدا اگر فرصت بود راجع به پیامبری و معنا مفصل تر شخص خواهیم.
یه فاصله کوچولو با ما بدید، برمیگردیم تلفن گوش میدیم.
شب دل ها را پیام آور توی، در جهان خوشید نام آور توی، ای تو جانت محرم روح الامین، بر جان پاکت آخرین یا محمد رحمت للعالمین، عشق تو جان تمام مسلمین یا محمد رحمت للعالمین، يا محمد رحمة للعالمين.
خب متشکرم. نوبت به تلفن های بینندگان عزیز میرسه که یکی دو تلفن رایی برسیم گوش میدیم. سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم.
شب شما بخیر، عیدتون هم مبارک.
شب بخیر، منم تبریک میگم از سلام خدا خوبه، خدا خوبه خدمت حضرت عالی و عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد گرانقدر آقای دکتر علی زمانی که به حق و انصاف مطالبی و مطالب و بحثایی که ارائه میکنن بسیار اثرگذاره و در هر مرحله دامنه بینندگان شبکه رو وسیع‌تر میکنه. تبریکم میگم به خاطر بعثت پیامبر رحمت صلوات الله علیه در عصری که خشونت و جاهلیت و عصبیت به اوج خود رسیده بود. من خیلی کوتاه سوالم رو عرض میکنم.
معرفی هم بفرمایید لطفا.
بله
معرفی میفرمایید.
مسعود شادمان هستم از ایلام.
سلام باشه شادمان بفرمایید. از همشهری هستم.
شادمان شکی ندارم که رسالت پیامبر برای سوق بشر به سوی معناست. من سوالم اینجاست، با توجه به تغییر شرایط زمان و مکان و پیچیدگی دنیای مدرن، ابتدای برنامه یه اشاره شد، یه سوالی شد، ولی من جامعه تر میخوام جناب علی زمانی استاد محترم جواب بدن. با توجه به شرایط زمان و مکان و پیچیدگی دنیای مدرن و تکنولوژی‌های خاص و پیچیده و ایجاد نظام سرمایه‌داری و فرهنگ‌های متفاوت، به چه صورت میتونیم پیام آن جریان، یعنی هدف پیامبر صلوات الله علیه برای رسیدن به معنایی که خواستگاه اساسی است، اون پیام رو به انسان امروزی با تمام پیچیدگی‌های موجود در جامعه رو انتقال بدیم؟
خیلی متشکرم. خیلی ممنون آقای شادمان.
قربان شما.
وقت داریم جناب. وقت داریم. وقت. چاپ پنجره وقت.
بله بله. به نظرم این بحث فوق‌العاده مهمه که برای کسانی مثل مرحوم اقبال، علامه اقبال لاهوری و خود مرحوم شهید مطهری و برای همه این مسئله‌ای بود که مثلا مرحوم مطهری اسلام و مقتضیات زمان را مطرح کرد. مرحوم اقبال لاهوری احیاء فکر دینی را مطرح کرد. خود مرحوم دکتر شریعتی هم به شکل دیگری با این سوال مواجه بود که ما چگونه، من به نظرم اینی که توجه داشته باشیم به این که خطاب نبوی و وحی مال یک روزگار نیست و این پیام وقتی میگه استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، پاسخ بگویید به خدا و رسول برای اون چه که شما رو زنده میکنن، این نیاز به زنده شدن یک نیاز جاودانه، حیات طیبه. انسان جدید اتفاقا نیازش بیشتره، چون که سردرگمیش بیشتره، چون بحرانش بیشتره، یعنی این تکیگاه میخواد و این تکیگاه به نظر من زیباترین تکیگاه، تکیگاه به اصطلاح اتصال به سرچشمه معناست. ولی نکته ای که در سخن جناب شادمان بود و به نظر من نکته مهمیه اینه که ما وقتی میخوایم پیام پیامبر را در دنیای جدید و شخصیت پیغمبر را معرفی کنیم، باید به گونه ای معرفی نکنیم که به نقیض خودش تبدیل بشه. باید چهره ای از پیامبر ارائه ندیم که به اصطلاح انسان جدید نتوانه باش ارتباط برقرار کنه. تمام تلاشی که به اصطلاح امیرالمومنین انجام میده و بعد از امیرالمومنین، این زدودن تحریف از چهره پیغمبره. من به نظرم کاری که ما الان باید بکنیم اینه که روح این پیام و به اصطلاح اون زندگی پیغمبر و ویژگی هایی که در پیام او وجود داره در ارتباط با نیازهای انسان، چون ببینید نیاز به معنا، نیاز به رهایی از تنهایی، نیاز ارتباط با خود، نیاز ارتباط با خدا، اینا نیازهای جاودان هستن و این نیازها در این پیام وجود داره. منتها ما نباید به الفاظ و به طور به اصطلاح یک نوع تفکر اخباریگری بخوایم این پیام را برای دین انسان جدید، بلکه احتیاج به یک اجتهاد داریم و نقش اجتهاد و تفسیر درست و تفسیر امروزین از پیام نبوی اون رسالتی هست که کسانی مثل مرحوم مطهری به زیبایی این را درک کرده بودند. من به نظرم ما باید از طریق آثار هنری، از طریق آثار جدید این چهره رحمانی و زیبای پیغمبر را و این چهره گشاینده و این چهره انسانی این رو ترسیم کنیم و فکر میکنم این نیاز انسان امروز هست و از این جهت هنوز ما راه دشوار و راه درازی در پیش داریم. به تعبیری نیازهای انسان جدید و انسان سنتی، برخی از این نیازها میتوانیم بگیم ثابته، منتها عمقش، دامنش فرق میکنه. مثلا یکی نیاز به تبیین هستی، مواجهه با مرگ، رهایی از تنهایی، رهایی از تضاد، نیاز به ارتباط‌های سالم، نیاز به عدالت، نیاز به معنویت، نیاز به عشق، اینها همه نیازهایی هستند که در کلام
بشر هست،
برای همه بشر وجود داره. منتها ما زبانی که میاریم و اثر هنری که میآفریم باید متناسب با پیام پیامبر و متناسب، یعنی از یک سو پیام و پیامبر را گم نکنیم،
یکی هم اقتضائات روز،
از یک سو درد، یعنی کسی که نسخه می نویسه از یک سو دردهای بیمار را باید ببینه، از یک سو اون درمانها را باید ببینه، ممکنه این درمان بیان تازه‌ای پیدا بکنه، تا اینکه پیام پیامبر از چنگال کسانی که هیچ نسبتی با پیغمبر ندارند، انسان‌های خشن، انسان‌های بدون فهم و جاهل و متعصب و ظاهرگرا خارج بشه، که نمونه بارزش و غرب میخواد به نوعی بگه که این پیام پیامبره و ما باید تلاش کنیم در این جنگ صلیبی جدید بگیم پیامبر پیامبر زیبایی است، پیامبر دانایی است، پیامبر عشق، پیامبر آگاهی است، پیامبر عدالت و داعش و تفکر وهابی و تفکر سعودی هیچ نسبتی با پیغمبر نداره، پیغمبر پیامبر رحمته، فبه ما رحمت من الله لنت لهم. این به نظرم کاریه که ما باید انجام بدیم.
خیلی ممنونم، متشکرم، انشالله که موثر بوده آنچه فرمودید. صلاح بدونید اون تلفن رو بگذاریم برای هفته بعد، خواهش میکنم. از بیننده دیگری که قرار بود خدمتشون باشیم مصاحبه میکنم، انشاءالله که باری دیگر خدمتشون خواهیم بود. به اتفاق مهمان ارجمند برنامه جناب آقای دکتر علی زمانی و همراه همکارانم با شما خداحافظی میکنم. این برنامه فردا 9:53 دقیقه بر اساس آنچه اعلام کردن تکرار خواهد شد. برنامه بعدی 9:04 هست. من علی درستکار سیم و زر، خداحافظ.
Mm-hmm.